بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ایام سرور اهل بیت رو خدمت همه شما بزرگواران. یک پیشینه در رابطه با پژوهشی که میخوام خدمت شما بزرگواران داشته باشم عرض بکنم. سال 96 15 اسفند ماه 70 نفر از نخبه های حوزه و دانشگاه در مشهد کنار هم جمع شدند تا برای همیشه به یک سوال جواب بدند، تکلیف رو مشخص کنند، آیا نظام در این 40 سال کارآمد بود یا نبود. برای اینکه به جوابش برسیم 25,000 ساعت پژوهش انجام شد، 19,000 آمار بین المللی بررسی شد، ثابت شد نظام بیش از اون چیزی که همه حتی حزب اللهیاش تصور میکنند کارآمد بوده. این پژوهش جلوی بسیاری از بزرگواران و بزرگان ارائه شد. مثلا هنوز پژوهش تموم نشده بود، من این پژوهش رو جلوی سردار جعفری ارائه کردم، ایشون فرمودن بالاخره بعد از 40 سال تونستیم لکنت زبون بچه حزب اللهیا رو بگیریم، دیگه راحت میشه از نظام دفاع کنی. خب یک مرکز مهمی تمام سخنرانان و مده ها رو دعوت کرد قبل از فاطمیه. من این مهسا رو بهشون گفتم، از انقلابی ترین افراد بودن به پایین. خب هر کدوم شیخ حسین انصاریان چی فرمودند، نمیدونم بقیه بزرگواران چی فرمودند، آیه دانشمند آمد دست گذاشت رو شونه های من گفت ستون فقراتم محکم کردی، آیه نقویان فرمودش من نمیدونستم نظام اینقدر کار کرده. 22 بهمن سید حسن نصرالله کتاب صعود 40 ساله رو برداشت، پخش زنده شروع کرد دستاوردهای نظام رو از روی کتاب صعود 40 ساله خوندن. روز دوم فروردین ماه مقام معظم رهبری در مشهد کتاب صعود 40 ساله را به تمام روحانیون و علما هدیه دادند. چند روز پیشم آقا مصطفی آقازاده آقا تشریف آوردن جایی که ما بودیم، فرمودن که قلب آقا از پژوهش‌هایی که شما انجام میدید خیلی خوشحاله و شما باید تور دستاوردها را بندازید، برید همه جا دستاوردهای نظام رو بگید، مردم بدونن نظام چقدر کار کرده براشون. دیگه امثال اینجور مطالب الا ماشاءالله هستش. این پژوهش تا 22 بهمن سال گذشته ادامه داشت. ما این وریا و اون وریا را همه را آوردیم، این پژوهش رو بهشون گفتیم، آی زیبا کلام را آوردیم پژوهش رو بهش گفتم، ایشون فرمودن که من باید فکر کنم این چیزایی که شما گفتید. آی ابتهی آوردیم، آوردیم دیگه، دونه دونه این بزرگواران رو آوردیم، این پژوهش رو نشون دادیم خدمتشون. آقا 24 بهمن که نامه مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم مطرح شد، ادامه اون پژوهش رو با همون منطق ما پیرامون گام دوم آوردیم. خب بخش عمده ای از پژوهش انجام شده بود، بقیهش انجام شد، ثمره اون پژوهش گام تمدن ساز شد که همین 2 هفته پیش فکر میکنم یا 3 هفته پیش توی قم دوره تربیت مبلغش گذاشته شد در مصلا، که بخشش رو هم من در نماز جمعه عرض کردم. خب بحث مفصله، اصلا با این 1-2 ساعت و نیم ساعت و اینجور چیزا جمع نمیشه، اما حالا ما شروع بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. حضرت آقا در دیدار دانشجوها فرمودن بیانیه گام دوم تبیین لازم داره، برین تبیینش کنید. حقیقتا هر کلمه بیانیه گام دوم مدت ها روش بحثه، باید بشینیم تحلیل کنیم، بحث بکنیم، کلمه کلمش مهمه. 1 ماه مقام معظم رهبری روی این بیانیه فقط فکر میکردند، یک هفته تا 10 روز نوشتنش فقط طول کشیده. بیانیه بسیار بسیار مهمی هستش. خب بیانیه گام دوم از 4 قسمت تشکیل میشه. یه 4م اول در رابطه با مقدمه هست، یه 4م دوم در رابطه با برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی هست، یک 4م سوم در رابطه با چالش ها و ظرفیت ها هست، یک 4م پایانی هم 7 توصیه مقام معظم رهبری هست. خب مقدمه که فرصت نمیشه من عرض کنم، خیلی بحث مفصلی داره. یه راست برم سراغ برکات بزرگ انقلاب اسلامی. تصویر هستش؟ بله. 7 برکت حضرت آقا برای 40 ساله انقلاب مطرح میفرمند. اولین برکت ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی. موقعی که حضرت آقا دارن توضیح میفرمایند، میمیسند معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله. برای پیروزی در جنگ 8 ساله آقا لفظ معجزه به کار میبرن. معجزه بودنش باید ثابت بشه. از همین یک تصویر معجزه بودن ثابت میشه. این کشورهای حامی مستقیم عراق در جنگ، میبینید تقریبا نصف کره زمین رو شامل میشه، یعنی بیش از کشورهایی که یا متحدین بودن یا متفقین بودن تو جنگ جهانی، اینا همه داشتن با ما میجنگیدند. بزرگواران این جدا از کشورهایی هستش که به عراق سلاح فروختن، اونا جدا هست. جدا از کشورهایی هستش که ما ازش اسیر گرفتیم، اونا جدا هست. اینها کشورهایی هستش که توی سازمان ملل یا جاهای مختلف تمام تلاششون رو میکردن که ایران رو محکوم کنند. اینا کشورهایی هستند که نقشه‌های عملیاتی ما رو بارها و بارها به صدام دادند. اینا کشورهایی هستند که هر چقدر صدام پول خاص بهش دادند. اینا کشورهایی هستند که تو بعضی از قسمت‌های جنگ خودشون با ما وارد جنگ شدند. نکته عجیبتر از همه اونها این است که بلوک شرق و غرب در اوج جنگ سردشون با هم متحد بودند برای اینکه جمهوری اسلامی ایران از بین بره. این تجهیزات نظامی دو کشور حاضر در جنگ، طبیعتاً کشوری که حمله میکنه بیشترین تجهیز نظامی رو داره و هر چقدر جنگ میگذره تجهیزات نظامی کمتر میشه. شما نگاه کنید ببینید تجهیزات نظامی عراق اول جنگ بیشتر یا آخر جنگ. تانک اول جنگ 2700 تا تانک داشته، آخر جنگ بیش از 4500 تا. ما اول جنگ 1740 تا تانک داشتیم، فقط 500 تاش قابل استفاده بوده. تا آخر جنگ تونستیم همه رو درست بکنیم، شد 1000 تا تانک. هواپیما اول جنگ عراق 332 تا داشته، آخر جنگ بیش از 500 تا. با وجودی که بارها و بارها ما هواپیمای رژیم بس رو از بین برده بودیم، یکیش فقط عملیات اچ‌3ه. عملیات H3 شاهکار نیرو هوایی ارتشه که 8 فانتوم از این طرف بلند میشن میرن جای مرز اردن که هواپیماهای عراقی اونجا بودند، میرن اونجا روی مرز سوختگیری میکنند، میرن نزدیک 40 تا هواپیمای عراقی رو میزنن و بر میگردند. فقط یه نمونه شه، نمونه های دیگه زیاد داشته. این چیزا رو ماها باید تو منبرامون بگیم برای امید دادن. آقا فرمودند امروز مهمترین جهاد شما امید دادن به مردمه. متن بیانیه گام دوم دیگه، مهمترین جهاد شما امید دادن به مردمه. ما باید نوع منابرمون، نوع بحثامون این بحث امید داشته باشه. از اینجور خاطرات زیاده، دلاوری های نیرو هوایی ارتش زیاده تو این زمینه. بی بی سی پخش زنده مصاحبه میذاره با صدام. صدام توی صحبتش میگه اگر جوجه کلاغای ایرانی بتونن به 50 مایلی نیروگاه بصره برسن، حقوق 1 ماه نیرو هوایی رو بهشون میدم. جوجه کلاغ منظور خلبانا. شهید عباس دوران، شهید یاسینی و سرهنگ حیدریان جلو تلویزیون داشتن این صحنه رو میدیدن. جهاد کبیر اینطوریه دیگه، میبینن دشمن از یه چیزی خوشحال میشه، پوزش رو میده، همونجا رو باید بزنن. اینا میشینن نیم ساعته نقشه عملیاتی میچینند، میرن کمتر از 120 دقیقه بعد نه تنها 50 مایلی بصره، خود نیروگاه برق بصره رو با خاک یکسان میکنن، برمیگردند. خاطرات خبرنگار بی بی سی است که میگه من هنوز خبر رو تنظیم نکرده بودم که اینا این کار رو انجام دادن. ایران 445 تا هواپیما داشته، حدود 100 تاش قابل استفاده بوده، آخر جنگ 65 تا داشته که معمولا قابل استفاده دیگه نبوده. هلیکوپتر اول جنگ عراق 40 تا، آخر جنگ 150 تا، ما 500 تا داشتیم اون آخر جنگ 60 تا. این 40 تا که داشته 10 ها بار دیگه خریده و اضافه شده، این حساب بکنید از 1000 تا بیشتر میشه. توپخونه اول جنگ 1000 تا داشته، آخر جنگ بیش از 4000 تا. ما اول جنگ 1000 تا داشتیم، 300 تاش قابل استفاده بوده، تا آخر جنگ همه رو درست کردیم شد 1000 تا. این بحث خسارت جنگی که فرصت نیست عرض بکنم خدمتون. ببینید بزرگواران، وقتی اسم ژاپن میاد چی میگن؟ میگن آقا ژاپن از زیر تل خاک ژاپن شد. ژاپن رو ببینید چقدر پیشرفت کرده. حالا شما 40 سال انقلاب کردید، کی چنین چیزی رو گفته؟ کی گفته ژاپن از زیر تل خاک ژاپن شد؟ ژاپن از اولش هم ابرقدرت بود. ژاپن در جنگ جهانی اول هم شرکت کرده و جنگ جهانی دوم هم شرکت کرده بود. بهانه جنگ جهانی دوم ژاپن بود. با حمله به ژاپن جنگ جهانی تمام شد. انقلاب اکتبر روسیه برای چی شکل گرفت؟ به خاطر شکست روسیه از ژاپن تو جنگ. کی گفته ژاپن نمیزه تل خاک و یه حرفا چیه؟ و کی گفته زیر ساخته ژاپن از بین رفت؟ بله تلفات انسانیش بالا هست. عموم اختراعات رو شما نگاه بکنید، خصوصا اختراعات نظامی مال ژاپنه. بعد اسم ایران که میاد میگن آقا چیزی نشد، چهار تا تیر ترکش خورد کنار مرزتون. اینجا لازمه که خسارت جنگ رو ما بدونیم. خانم سوزان مالونی یک کتابی داره به نام اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب. موقعی که به جنگ میرسه میگه خسارتی که ایران در جنگ دید از مخارج دولتش و زیر ساختا و تمام اینا، میگه 592 میلیارد دلار. شما دقیقا میخوام بدونید 600 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ کل بودجه نفتی ایران تو 8 سال دفاع مقدس 89 میلیارد دلاره. این 600 میلیارد دلار کل بودجه نفتی ایران از اول انقلاب تا سال 84 کمتر از 500 میلیارد دلاره. ما 600 میلیارد دلار فقط توی جنگ خسارت دیدیم. ما فقط 600 میلیارد دلار حداقلشه، تا 1000 میلیارد دلار گفته شده. جنگ جهانی دوم که پرخرج ترین جنگ تاریخ بشریت هستش، 4000 دلار 4 میلیارد دلار خسارت دیده. 4000 میلیارد دلار خسارت دیده. ما 1000 میلیارد دلار یا 600 میلیارد دلار فقط خسارت دیدیم، یعنی یک چهارم جنگ جهانی دوم، یا یک چهارم یا یک ششم یا یک هشتم جنگ جهانی دوم خسارت دیدیم، از حداقل تا حد اکثر. بعد چجوری میگن هیچی نبود؟ جامعه شناسا وقتی نگاه میکنند یا اساتید جنگ وقتی اینا رو بررسی میکنند میگن حداقل دو برابر زمان جنگ برای بازسازی نیازه، نه بازسازی اهواز اون قسمتا، خود بازسازی ایران. وقتی نگاه میکنیم اینیم واقعا 20 سال هنوز شروع کردیم. اقتدار امنیتی، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی. خب ثباتش رو گفتیم تو جنگ، امنیتش این نقشه های عملیات های تروریستی سال 2017 هستش. گلوبال تروریست دیتابیس سال به سال گزارش میده. شما نگاه کنید عملیات های تروریستی کجا انجام شده، دور تا دور ایران، امترین کشور در ناامترین نقطه دنیا. یکم بذارید کشورهای دیگر رو بررسی بکنیم. از سال 2013 تا 2017 افغانستان، بحرین، عراق، یمن، ترکیه، سوریه، عربستان، لبنان، پاکستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، اینم آمریکا، نه کنارش القاعده، نه طالبان، نه داعش، نه النصره، هیچ کدوم از اینا نیست، این قدم ملتهای تروریستی. اینم ایران هست. ببینید که اکثر غریب به اتفاق جای مرز ایران اتفاق افتاده. این میشه امنیت. این پایگاه های نظامی آمریکا دور تا دور ایران هستش. با این وجود نگاه کنید، دور تا دور ایران پایگاه نظامی داره. با این وجود یه دونه پهبادش وارد خاک ایران بشه، کارش تمومه، سالم بره میگرد. خب حفظ تمامیت ارضی، این نقشه 200 سال پیش ایران هست. شطور ایستاده ای که به گربه نشسته تبدیل شد. سال 1192 عهدنامه ای که برای روسا گلستان شد، این قسمت از ایران جدا شد. ترکمنچای بخش دیگه ای جدا شد. پاریس قسمت دیگه ای جدا شد. گل اسمیت قسمت دیگه جدا شد. آخال بخش دیگه جدا شد. مکمهون باز جدا شد. جنگ جهانی اول و قتل عام 9 میلیون ایرانی از وبا و گرسنگی در ایران. جنگ جهانی دوم، اشغال کامل ایران توسط آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اهل اهالی شوروی، که این جریان مثل دیروز اتفاق افتاد، سه شهریور این سال 1320 این اتفاق افتاد. 1350 خداحافظی با بحرین. این بحرین درست از لحاظ نقشه‌ای که شما نگاش میکنید خیلی بزرگ نیست، اما خیلی مهم بوده برای ما. یک، بخش آبهای خلیج فارس که اگر این مال ما بود بخش عمده آبها مربوط به ما میشد. او هم هیچی. عهدنامه گلستان و ترکمنچای بعد از یک جنگ از ایران جدا شد. بحرین تقدیم شد. از اینم عجیبتر، اولین کسی که پیام تبریک به پادشاه بحرین فرستاد کیه؟ محمد رضا پهلویه. از اونم عجیبتر، علم مهمترین حامی جدا شدن بحرین از ایرانه. تو خاطراتش نوشته صبح سوار ماشین شدم، رادیو رو روشن کردم، خبرنگار داشت جدایی بحرین از ایران رو اطلاع میداد، خندم گرفت. جوری داشت میگفت که انگار ما بحرین رو فتح کردیم. اما 40 ساله نه سرزمینی دادیم نه امتیازی دادیم. بعد میبینید هر دورانی هم یه دونه شبهه میندازن که آقا ایران اینجوری دریای خزر رو داد، فلان رو داد، نصف دریای خزر مال ایران بود. خب بابا کتاب جغرافی بچگیمون رو اگر دیده بودیم این جوک رو نمیگفتیم. 5 تا کشور دو دریای خزر هستن، کمترین ساحل دریایی مال ایرانه، چجوری نصف دریای خزر مال ما باشه؟ طبق کدوم قانون؟ بعد 50% که مال ما باشه ترکمنستان و آذربایجان یعنی هیچی آب ندارن؟ طبق قانون دنیا هر کشوری بنزه ساحلش تا یک اندازه از آبا استفاده میکنه، بقیه آب بین المللیه. چون دریای خزر دریاچه هستش، تمام طرفاش بسته هست، یک قراردادی قدیم با هم بسته بودن، قرارداد 50%. این 50% به معنی 50-50 نبوده، به معنای این بوده که تمام این کشورها به اندازه مساوی اجازه دارن از آبهای بین المللی استفاده بکنن برای کشتیرانی. اصلا جریان این نبوده که آب مال ما هستش. حق استفاده بین ایران و شوروی بوده که به اندازه مساوی از آبهای برای کشتیرانی میتونیم استفاده کنیم. خب این کسی بحثی درش نیست، الان هم که همه دارن استفاده میکنن، هر کشوری به اندازه ساحلش از آبها استفاده میکن. دوم، موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی اقتصادی و عمرانی. آقا تو بحث توصیه ها رو بحث علم که میرسن چی میفرمند؟ میفرمند اکنون نزدیک به 2 دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده است. خب آقا میفرمند 2 دهه یعنی 20 ساله. ما بیایم ببینیم 20 سال پیش کجا بودیم الان کجا هستیم. اصلا زمان شاه که هیچ، بلش کن 20 سال اول انقلاب رو هم بذاریم که نمیگه ما 20 سال پیش کجا بودیم الان کجا هستیم. سایماگو گزارشات رو میده، اولین رتبه بندی که داره مال سال 1996 یعنی تقریبا 22 سال پیش. ما ببینیم کجا بودیم الان کجا هستیم. ایران 52 دنیا بوده تو تولید علم، الان کجا هستیم؟ الان 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران 5، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 4. این رشد رو که شما نگاه میکنید تولید علمه. 20 سال پیش ما 3% تولید علم منطقه رو داشتیم، الان بیش از 30% تولید علم منطقه مال ما هستش. هوافضا 45 دنیا بودیم، الان 11 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران 6، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 4. در هسته‌ای 77 دنیا بودیم، الان 12 دنیا هستیم. در منطقه مصر اول، ترکیه 2، رژیم غاصب صهیونیستی 3، ایران 13، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 7. این رنگ سبزی که ملاحظه می‌فرمایید رشد هسته‌ای در دنیا هست، این رنگ قرمز رشد هسته‌ای در ایرانه. بله اینجا تا سال 2010 داره، این که تا سال 2017 آورد. سایماگو نانو معتبرترین پایگاه علمی توی رتبه بندی بحث علم سایماگو هستش، رتبه بندی ها رو مطرح میکنه. نانو 58 دنیا بودیم، الان 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران 10، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 4. فیزیک و نجوم دیگه بگیرید به همین صورت رشته های مختلف رو ببینید. فیزیک و نجوم 56 دنیا بودیم، الان 13 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران 5، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 4. در مهندسی همین جور، در کشاورزی و علوم زیستی همین جور، در بیوشیمی و ژنتیک و زیست مولکولی به همین صورت. اینجا یک شبهه به وجود میاد. یه پروژه‌ای نوشته شده به نام پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد. حضرت آقا در دیدار اساتید دانشگاه در ماه مبارک رمضان به این پروژه اشاره کردند. این پروژه چی میگه؟ میگه ایرانیا پوزشون این استش که میان تعداد مقالاتشون رو بررسی میکنن، میگن آقا ما قبلا مثلا 52 بودیم الان 16 هستیم، در صورتی که کیفیت مقالاتشون به شدت پایینه. اونا فقط تعداد مقالاتشون بالا هست، کیفیت نداره مقالاتشون. خب خوب دقت بفرمایید این شبهه، چون شبهه مهمی هستش. من عرض کنم خدمتون تمام دنیا منطقاً برای پیشرفت علمی 4 مرحله رو طی کردند. اول آموزش محوری، دوم پژوهش محوری، سوم کیفیت محوری، 4 فناور محوری. این 4 مرحله. اینا چیه؟ آموزش محوری یعنی چی؟ یعنی یک دانشگاه میزدن، یه تعداد استاد میذاشتند، دانشجو می آوردن میگفتن درس بدید دیگه. کیفیتش چجوری حالا مهم نیست دیگه، بالاخره درس بدن. تا زمانی که دانشجو به یک حدی رسیدند، خب وارد گام دوم میشن، میگن حالا باید پژوهش کنید، مقاله بنویسید. در رابطه با چی بنویسیم؟ هر چی دلت میخواد بنویس، تو فقط بنویس، بلد باش ISI بنویسی، اسکوپوس بنویسی. این شروع میکنه نوشتن. موقعی که این هم به یک حدی میرسه میگن خب حالا باید مقالاتت کیفیت داشته باشه، تو یک ژورنال معتبری چاپ بشه. ژورنالا سیاه‌سفید میشه. اینایی که خوبه توی سفید، اونایی که خوب نیست توی سیاه، نمره منفی داره. وقتی این مرحله به یک حدی رسید میشیم کیفیت، میشیم فناور محور. حالا باید مقالاتی بنویسن که قابلیت فناوری شدن رو داشته باشه. حالا کشورمون ببینیم چه جوری شد. ما سال 1934 یعنی سال 1313 اولین دانشگاه جدیدمون رو زدیم، دانشگاه تهران. از اون سال تا سال 2000 ما آموزش محور بودیم، یعنی داشتیم فقط زیر ساختای دانشگاه و استاد و شاگرد و اینا رو فراهم میکردیم. ما سال 2000 دانشجوامون به یک حد خوبی رسید. سیاست نظام رفت رو قسمت دوم، شد پژوهش محور. گفت آقا حالا باید پژوهش بنویسید. این پژوهش محوری تا سال 2010 بود. از اونجا گفتن شما باید کیفیت محور بشید. بعد از اونم تقریبا سال 2016-17 شدیم فناور محور. حالا رو نقشه نگاه کنید چه جوری میشه. نگاه کنید بزرگواران، این تصویر آبی رو شما که نگاه میکنید، این تعداد مقالاته. ما زمان شاه 0.01% مقالات مال ما بوده تو دنیا. چقدر جمعیت دنیا مال ما هست؟ 1% جمعیت کل دنیا مال ما هست. چه زمان شاه چه الان؟ 1% جمعیت کل دنیا. اون موقع چقدر مقاله می‌نوشتیم؟ 0.01%. سال 1996 میشه 0.07%. از اونجا پژوهش محوری شروع میشه. ما سال 2007 0.7% مقالات دنیا مال ما بوده. سال 2008 0.9%. سال 2009 1% مقالات کل دنیا مال ما بوده. درست؟ ما از سال 2010 که دیگه تعداد مقالاتون به یک حد قابل قبول رسید، آمدیم رو وادی کیفیت محور. بین تمام مقالات دنیا 1% مقالات دنیا رو بهش میگن مقالات ولستاپ، یعنی مقالات تاپ و پر استناد. 1% کل مقالات دنیا هست. سهم ما از اون 1% چقدره؟ یه زمانی 0.5% بود سال 2007، 12-13 سال پیش. از اینجا که کیفیت محور شدیم شد 0.8%، 1%، 1.3%، 1.6%. الان 2.2% مقالات پر استناد دنیا مال ما هستش. کی گفته ما کیفیت نداره مقالاتمون؟ چرا اینقدر ما اجازه میدیم که جلو رومون فضا رو سیاه نشون بدند؟ امثال منم هیچی نگیم، تازه دامنم میزنیم بهش. یعنی اگر جلو رومون گفتن آقا ایران بیشترین آمار سرطان دنیا رو داره، میگیم بله متاسفانه همینجوریه، تراریخته ها باعث شده که اینجوری باشه. حزب الله یه رو میگن، اووری هاشم چی میگن؟ میگن ولی اشعه های ماهواره ای که سپاه میفرسته روی ماهواره و نمیدونم سوخت بی کیفیت و اینا رو من تو جلسه گفتن به من که دارم بهتون عرض میکنم. توی جلسه اساتید دانشگاه جمعیت از این بیشتر بود. من نشستم صحبت کنم، یک استادی هم اول بلند شد یک حرف خیلی زشتی به من زد. من معذرت میخوام از روحانیتی که اینجا نشستن، البته من اونجا توهین شاید تلقی نکردم. ایشون گفت آقا ببخشید اگه ما یک ایرادی از شما گرفتیم، ببخشید اینجا فضای علمی دانشگاهی هستش، مثل حوزه علمیه نیست. منم گفتم خب باش، حالا بهت میگم که کجا علمیه. من گفتم بزرگوارم شما که الحمدلله همه آمارا رو بلدید، رشته تونه، بذارید تحلیل جامعه شناسی بکنیم، ایرادا رو بگیم، خب یک درمانی داشته باشه، دستاوردها به چه دردی میخوره. بزرگواران چرا ما بیشترین آمار سرطان دنیا رو داریم؟ هم اولین استاد گفت معلومه این اشعه هایی که میفرستن روی ماهواره همه مردم سرطان گرفتن. اون یکی دیگه گفت سوخت بی کیفیت، اون یکی دیگه گفت من فلان هرچی. گفتم خب چرا ما تو خودکشی بیشترین آمار خودکشی دنیا رو داریم؟ اون یکی گفت معلومه شادی نیست. همین حرفی که وزیر بهداشت فرمودن، شادی نیستش، همش عزاداریه، همش فلانه. او یکی دیگه گفت اینقدر مردم خبر اختلاس هر روز میشنون که باید هم همشون خودکشی بکنن. اون یکی دیگه گفت نمیدونم مسئولین به فکر مردم نیستن. بعد من جلو روشون رفتم تو سایت WHO، سایت بهداشت جهانی، ایران جز پایین ترین حد سرطان دنیا رو داره، ایران جز پایین ترین حد خودکشی های دنیا رو داره، ایران پایین ترین حد افسردگی های دنیا رو داره. بعد گفتم اساتید ببخشید، درسته اینجا حوزه علمی نیست، خیلی فضا علمی نیست، ولی بالاخره یک آخون جلوتون نشسته. دیگه یک ساعت و نیم صحبت کردم، یک کلمه حرف کسی نزد. یعنی دیگه هر زمی بزرگواران چه اتفاقی افتاده که ماهایی که حزب اللهی هستیم، ماهایی که خودمون رو انقلابی میدونیم، بازم جامعه رو انقدر سیاه میبینیم. این فضای مجازیه، کسی جرأت نمیکنه روی منبر از نظام دفاع کنه، ولی هر چی دلتون بخواد فوش به نظام میتونیم بدیم. یعنی شما اگر رو منبر از نظام دفاع کنید، بعد از منبر باید جواب بدید. اما اگر بگید آقا این وضع خرابه، نمیدونم مردم هم بیدینن، مسئولین دارن بخور بخوره، همه میگن باره جلا، درد دل مردم رو میگی، باره معلوم میشه آقا تو مردم زندگی میکنی، ولی دفاع از نظام بزرگواران سخته، باید فوشش رو بخوریم، بعد و بیراش رو بشنویم، باید این کار رو بکنم. الان تو حالا خورشید بیشترین کامنتی که آمده 2000 تا برای یک شخصی بوده که حالا هرچی گفته. فقط من یک ساعت و نیم تو حالا خورشید، یک ساعت و خورده دفاع میکردم از نظام، فقط تو چند دقیقه اول 4500 فقط فوش آمده. یعنی رکورد فوش خوردن برای نظام رو یک تنه جا به جا کردم. عرضیه بزرگواران دفاع از نظامه. تو این فضاهای تیره و تاری که نشون میدن جمهوری اسلامی قابل دفاعه، قابل دفاعی واسه افتخاره. ثبت اختراع، ما 38 دنیا بودیم، الان 7 دنیا هستیم، بالاتر از فرانسه، انگلیس، هند، ایتالیا، ترکیه، برزیل و این کشورهای دیگه. کسی نگه 40 سال طبیعیه، اصلا هم طبیعی نیست، سالانه همه یک کشورها اختراع دارند، ما 7 دنیاییم. مسابقه 2 بوده، همه میدویدن، ما هم میدویدیم، ما سریعتر دویدیم. 2 ما 2 با مانع بوده، دانشمندای ما رو ترور کردند، نخبه های ما رو جذب کردند، همه جور ما رو تحریم کردند. انرژی، تأمین انرژی، قیمت انرژی، علم انرژی و تولید انرژی هم که بگذاریم از کنارش، وقت نیست. به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی، سومین دستاوردی که حضرت آقا در بیانیه گام دوم مطرح می‌فرمایند. 5 مورد رو حضرت آقا به عنوان مصداق مشارکت مردمی مطرح می‌فرمایند. اولیش مقابله با فتنه‌های داخلی هست. خب ما آمدیم تمام فتنه‌ها، یعنی شورش‌های مردمی دنیا رو بررسی کردیم. حتی یک دونه ندارید شما که مردم آمده باشند و یک فتنه رو جمع کرده باشند، یک شورشی رو جمع کرده باشند. شبیه ترینش که اخیراً هم اتفاق افتاد توی فرانسه بود، یک گروهی به نام جلیق قرمز آمدند، جدیداً الان موجودیت کردن. اینا حرفشون چیه؟ میگن آقا ما با جلیق زرد کاری نداریم، ما به حکومت هم کاری نداریم، ما میگیم این جلیق زرد بلوارا رو میبندن، ترافیکه، ما چند ماه از زندگی افتادیم، اینا میخوان شورش کنن، برای یه جای دیگه شورش کنن. ما مردممون 9 دی که تو خیابون ریختن، گفتن به خاطری که بلوار بسته شده، گفتن به خاطری که کسب و کارمون از رونق افتاده، چون چیزی رو گفتن. ما حداقل 3 بار تو کشورمون مردم فتنه جمع کردند. جریان مجاهدین خلق سال 60 و 61 مردم جمع کردند، مردم گزارش میدادن، خودشون آمدن توی صحنه، توی خیابون. 18 تیر سال 78 و فتنه 88، اینا رو ما توی کتاب گام تمدن ساز آوردیم که انشالله کتاب توی پاییز که چاپ شد اونجا انشالله هستش مطالبش. البته اینایی که توی صعود 40 ساله هستش، که کتاب صعود 40 ساله چاپ شده، این کتاب صعود 40 ساله است، فقط متاسفانه چاپش تموم شده، یعنی کتاب چاپ شده الان دیگه نیست توی بازار، ولی فایل PDF کتاب رو ما گذاشتیم روی سایت و کانال سعدا. این خود فایل کنار هر تصویری هم یک QR کد داره، شما موبایلتون رو بگیرید یه راست شما رو میبره داخل سایت اصلیش، که میتونید آمارا رو بگیرید. حالا سایتش رو بعدن توضیحش رو عرض میکنم. سعدا، نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا. سعدا دات آی آر سایت و اینستاگرام سعدا آندلانی خط زیر آی آر، تلگرام ایتا سروش و بله هستش. حالا آدرسش رو بعد عرض میکنم خدمت. مقابله با فتنه های داخلی، همین فایل رو هم اگر لازم داشتین تو همون سایت هستش، تو همون کانادا و اینا همه هستش که عرض کردم. حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی، تمام دنیا جشن ملی دارند. چجوری جشن ملیشون؟ یه خیابونی رو چراغونی میکنن، شرشره میزنن، ارتش رژه میره، نمیدونم گل پخش میکنن، فشفشه میزنن و امثال اینا. هیچ جا نداریم که جشن ملیشون تو شهرهای مختلف باشه. ما نه تنها تو شهرهای مختلفمون، بلکه تو روستاهامون هم هستش. 22 بهمن. از اون مهمتر، تو هیچ کشوری وقتی جشن ملیشون میگیرن پیرامون آرمانهاشون کاری ندارن. مثلا فرانسه روز استقلالش، الجزایر روز استقلالش، هند روز استقلالش، همه اینا جشن دارن. هیچ کس نمیگه که ما وقتی انقلاب کردیم هدفمون چی بود، کار به اونا نداره. ما همون شعارهایی رو میدیم که 40 سال پیش هم همون شعارها رو میدادیم. ببینیم ایستادن در مقابل ظلم، رژیم غاصب صهیونیستی، آمریکا، حمایت از ولی فقیه، حمایت از مظلومان و مستضعفانمون. مسابقه خدمت رسانی تو همه جای دنیا سیل و زلزله میاد، تفاوتش این هستش که توی جای دنیا مردم خودشون نمیرن سیل و زلزله رو کمک بکنن به مردم آسیب دیده. شما تو این جریان اخیر دیدید چه اتفاقی افتاد. اینقدر جمعیت زیاد بود که اعلام میشد که آقا دیگه نیایید. کجای دنیا چنین چیزی رو داریم؟ من پلوختر بودم، یه شخص بود تو 30-40 سال توی خارج زندگی کرده بود. این شخص به خود من میگفت ما تو خارج نه دیدیم نه شنیدیم که وقتی سیلی زلزله چیزی میاد مردم برن کمک بکنن. فعالیت های نیکوکاری تو تمام دنیا زیاده، بلکه تو بسیاری از جا بیشتر از ایران. تعداد خیریه های مثلا آمریکا چند ده برابر ایرانه، مقدار کمکی که میکنن چند صد برابر ایرانه. شما شنیدید مثلا فلان بازیگر تمام پولش رو میده به فلان خیریه، فلان کارخونه دار تمام پولش رو میده به فعالیت های نیکوکاری. یکم عجیب نیست؟ 70% کسانی که فعالیت های نیکوکاری دارن در آمریکا انجام میده اینو بی خداهایند. یعنی اینقدر سطح انفاق و اینا تو بی خداها زیاده. خب آمارشو دیگه تمام آوردیم. مهمترین راه پولشویی و فرار مالیاتی فعالیت های خیریه ایه. برای همین شما نگاه بکنید آمریکا در رأسش بیشترین فرار مالیاتی و پولشویی رو در دنیا داره. برای از چه مسیری؟ از طریق خیریه‌هاش. بعد جالب اینجا گاله FATF میخوان برای ما تصویب کنن. مثلا یک نمونهش رو من عرض بکنم، جبهه النصره بود. یادتونه شما بزرگان جبهه النصره گروه تروریستی اعلام شد، آمریکا بهش کمک کرد. همه گفتن آقا چرا کمک میکنه؟ آمریکا چی گفت؟ گفت این مال ما نیست، فعالیت های نیکوکاریه، مردم خواسته. یک در هزارمش هم به نفع ما میشه، کمک هایی که به حزب الله لبنان میشه. چون میدونید دیگه مهمترین حامیای حزب الله لبنان که ایران و اینجور چیزا نیست، شیعیان کشورهای مختلف از جمله آفریقا و آمریکایند. تو آمریکا چجوری پول برای حزب الله میاد؟ از همین راه. یک کتابی نوشته شده، حالا ما متنش رو توی همین کانال سعدا همین هفته پیش به مناسبت جنگ 33 روزه گذاشتیم که مثلا تو اینستاگرامش هم هستش، که کمک های حزب الله از کدوم طریق میاد. یک کتابی هستش تو یکی از دانشگاه نظامی آمریکا کار کرده به عنوان جنگ قدرت نرم و خدمات اجتماعی حزب الله. او بررسی میکنه کمک های به حزب الله چجوری میرسه. او میگه 4 تا حامی اصلی داره، مهمترینش همین بحث میکنه، میگه فعالیت های نیکوکاری که تو آمریکا داره انجام میشه او به این صورته، وگرنه حزب الله گروه تروریستی نمیتونن بهش کمک بکنن به زعم اونا. مورد بعدی اوج مشارکت، انتخابات. انتخابات در زمان شاه یک نوع انتخابات اصلی داشتیم، الان 8 نوع انتخابات داریم. از لحاظ آزادی در انتخابات، این جمله شما بزرگواران بفرمایید جمله کدوم شخصیت هست؟ مثلا به جمله امام شبیه، آقا، شهید رجایی، با هنر، شبیه جمله یکیه. انگلیسی ها این امر را کاملا عادی و طبیعی می دانستند که انتخابات در ایران مطابق نظر و خواسته های خودشان صورت بگیرد. در زمان جنگ جهانی دوم انتخابات ایران به این صورت انجام می گرفت که مثلا صبح مستشار سفارت انگلیس با لیستی حاوی 80 نامزد نمایندگی مجلس به دیدار نخست وزیر می رفت و بعد از ظهر همان روز کاردار سفارت شوروی نام 12 نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست وزیر می داد. واضح داریم تقلب بر انتخابات بوده. به نظر شما این جمله کیه؟ کتاب پاسخ به تاریخ، محمد رضا پهلوی. این سلطنت طلبا چی میگن از انتخابات دقیقا؟ خود محمد رضا داره میگه انگلیسی ها و روسا لیست می آوردن ما هم قبول میکردیم. علم تو خاطراتش میمیسه دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر آزادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل و نامزدهای خود را از صندوق بیرون می آورد. ما به اون کار نداریم. بحث مشارکت در انتخابات، این میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دنیا است که نگاه میکنید میبینید رنگ ایران رنگ قابل قبولیه. 4 کشور که انتخابات ندارن اصلاً، هیچ، مثل عربستان و چین و اینا هیچ. یه سری کشورهایی که اینجا رنگشون سفیده، اینا انتخابات ریاست جمهوری ندارند، اینا پارلمانی هن. این پارلمانه. خب یه سری کشورها رنگشون خیلی پررنگه، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، مثل استرالیا، مثل ترکیه، این کشورها مثلا میبینید از ایران بالاتر، مثلا مکزیک، اینا رنگشون از ایران پررنگ تره. چرا اینجوریه؟ آیا مشارکت در انتخابات اونجا بیشتره؟ ولی یه سری کشور مثل کانادا خب طبیعیه رنگش بالاتر باشه، چون اینا انتخابات ریاست جمهوری که ندارن، انتخابات پارلمانی، یعنی مجلسشون خیلی مهمه، چون مجلسشون نخست وزیر مشخص میکنه، خب طبیعیه که از مجلس ما مهمتر باشه. اما کشور چجوریه جریان؟ این کشورهایی که رنگش بنفشه، کشورهایی هستش که انتخابات درش اجباریه، این دقیقا همون کشورها، استرالیا، کشورهای آمریکای جنوبی، مکزیک، ترکیه، این کشورها انتخابات درش اجباریه، باید شرکت کنن. خب اگر شرکت نکنن چی میشه؟ جریمه میشه. جریمه شون چیه؟ مثلا استرالیا جریمه 1 و 2 رو داره، برزیل جریمه 2 رو داره، مصر جریمه 1 و 2 رو داره، همینجوری دیگه دونه دونه، ایتالیا جریمه 5 رو داره. خوره جریمه ها چی هستش؟ از کسر 3 حقوق گرفته تا این که تا 3 از کشور نمیتونن خارج بشن، تا اینکه از بسیاری از جریان‌های حقوق اجتماعی محروم میشند. اینو اینجوریه، اینا باید شرکت بکنن، اینا میشه اجباری. 4 دستاوردی که حضرت آقا مطرح میفرمند ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. یه بحث جهله. ببینیم بزرگوارو، شما تو منبراتون زیادم اشاره کردید کاری که معاویه انجام میداد این بود که مردم رو در جهل نگه میداشت. یک موضوع، یک کتابی هست به نام زیبایی ها و زشتی های کربلا، این رو من چند سال پیش نوشتم، 10 که برای 10 منبر محرم باشه، که حالا نمیدونم یه تعدادش رو آورده بودن ولی مثل که دم در نیستش، نمیدونم حالا اگر پیدا کردید، نمیدونم دیگه، حالا اگر گذاشتن دم در بره فروش که گذاشتن، اگه نگذاشتن حالا از جایی بگیرید. ده تا منبره که حرف من اینه که منبرامون از بحث فردی خارج بشه به بحث اجتماعی بیاد، 10 تا زیبایی کربلا، 10 تا 5 تا زیبایی کربلا، 5 تا زشتی. زیبایی حسینیان، زشتی یزیدیان. تو یک قسمت زشتی ها بحث جهل رو داریم، یعنی یک منبر در رابطه به جهل. کاری که معاویه انجام داد و بعد دیگه موندگار شد در دوران یزید این بود که مردم رو در جهل نگه می‌داشت. خب داستانه معروفش رو شما بزرگواران خودتون تو منبرا فرمودید. معروف‌ترینش کدومه؟ وقتی آمدن به مردم گفتن علی کشته شده، گفتن کجا؟ گفتن توی مسجد. چی گفتند؟ گفتن مگر علی نمازم میخوند؟ این ثمره چه جریانیه؟ جهل دیگه. مردم باید در جهل قرار بگیرند که طاغوت بتونه حکومت کنه. این قاعده کلیه، همیشه ای تاریخ اینجوری بوده. یه شخصی از کوفه بلند شد رفت شام، یکی از این شامیا این شطور مرد کوفی رو گرفت، گفت این شطور مال منه. طرف گفت چی شطور مال منه؟ شطور خودمه. گفت این حرفا نیست، شطور مال منه. دعوا بالا گرفت، رفتن پیش معاویه. معاویه به این مرد شامی گفت شاهد داری؟ گفت بله. 50 نفر شاهد آورد، گفتن این ناقه شطور ماده مال این مرد شامیه. معاویه هم شطور رو گرفت داد به مرد شامی. این مرد کوفی گفت اینا بر چی شهادت دادن؟ اصلا این شطور ماده نیست، این شطور نره، اینا دارن بر چی شهادت میدن؟ معاویه گفت همین که گفتم. بعد صداش زد گفت بیا جلو. گفت رفتی پیش علی؟ میگی معاویه گفت دارم با 1000 نفر به جنگش میام که فرق شطور نر و ماده رو تشخیص نمیدند. این ویژگیه. نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن و هیچ کس اعتراض نکردن از چیه؟ جهل مردم. ترس که هستش، بحثیه که جهله. اصلا مردم خیلی چیز رو نمیدونن الان. نه دیگه، الان نمونه جهلش رو عرض کردم که شما میبینی اصلا جهله. ما از جمله بعد معاویه وقتی نماز جمعه رو چهارشنبه خون چی بود به یار امیرالمومنین؟ گفت برو به علی بگو که مردم اینجا اصلا نمیدونن که چهارشنبه باید نماز بخونن یا جمعه باید نماز بخونن. بحثمونیه بزرگوارا، مردم تو جهلن. نکته عجیب اینجا هستش که معاویه از جهل یاران علی هم استفاده میکرد. الان این چه ربطی داشته جو به جهل مردم؟ الان نفهمیدم شما چی فرمودید؟ خب حالا بذار من اینا شد عرض بکنم، حالا به کارخونه‌های دولتیش میرسیم. داشتم در تو جهل عرض میکردم، عرض کردم یاران امیرالمؤمنین هم معاویه از جهلشون استفاده میکرد. معاویه زودتر به منطقه صفین رسید، منطقه آب رو گرفت، آب رو بر امیرالمؤمنین تحریم کرد. شبانه حضرت علی دستور دادند مالک و چند نفر دیگه از فرمانده آمدن آب رو گرفتند. این جریان برای معاویه خیلی سخت بود. یک نامه ای نوشت مخفیانه فرستاد لشکر امیرالمؤمنین، این نامه ایست از برادر خیرخواه شما، معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند، هر چه سریعتر کنار آب را خالی کنید. ولوله ای در لشکر امیرالمؤمنین افتاد. حضرت رفت بالای بلندی فرمود چی میگید بابا؟ آب دست ما هستش. اینا گفتن علی تو میخوای ما رو به کشتن بدی؟ خیمه رو جمع کردن رفتن. آخرین کسی که خیمه‌اش رو جمع کرد امیرالمؤمنین بود. فرمود پشیمون میشید. به محضی که حضرت رفت اونا آمدند خیمه زدند. ملت شایع پذیر، ملت جاهل بازیچه دست دشمنش خواهد بود، هرچند که رهبرش علی و فرماندهش مالک اشتر باشه. توی آمریکا الان همین جهل سیاسی هستش. شما نگاه بکنید دانشگاه پنسیلوانیا از مردم آمریکا نظرسنجی کرده، گفته آقا ما 3 قوه داریم تو کشورمون، اسم 3 قوه رو بگید. فقط 36% از مردم آمریکا تونستن اسم 3 قوه رو بگن، 35% حتی اسم 1 قوه رو نتونستن بگن. امثال اینجور نظرسنجی بسیار زیاده. وسط جنگ سرد، جنگ آمریکا با شوروی، فقط 38% از مردم آمریکا می دونستند که کشورشون یعنی تو عضو ناتوه و شوروی عضو ناتو نیست. میدونی بزرگان یعنی چی؟ یعنی این که الان وسط جنگ 33 روزه بیان از مردم ایران بپرسند، مردم ایران فکر کنن رژیم قاسب صهیونیستی جزء کشورهای محور مقاومته. اصلا ناتو برای چی شکل گرفت؟ برای مقابله با شوروی. مردم آمریکا اکثر غریب به اتفاقشون اسم مهمترین دشمن آمریکا رو نمیدونستند که میخائیل گورباچوفه. اینا میشه جهل سیاسی. از اینا بگذاریم. حاج آقا اختلاس چه ربطی به آگاهی سیاسی مردم داره؟ چون آگاهی سیاسی مردم بالا هست میدونن اختلاس شده. الان چه ربطی به اختلاس داره حاج آقا؟ حرف منه قربونت چدت بزرگوارت. اختلاسگر رو آجای رئیسی که تشریف آوردن فردای شب کی میاد؟ برید یقشونه بگیرین چرا اختلاس میکنن. الان من چه کار کنم؟ الان چه ربطی داره من میگم جهل سیاسی میگه چرا اختلاس میشه؟ من پنجمین مورد سنگین کردن. حالا او بحث اختلاس هم که من جواب دارم ها، یعنی بحث مفصلیه بحث اختلاس. من همین الان هم جواب خدمتتون عرض میکنم خدمتتون. من یک سوال از شما دارم بزرگواران. ببینید میخوام بگم ذهنیت مردم چقدر خرابه. یعنی اول یک مثال بگم خدمتتون. این رو چون فرمودم وارد پرسش پاسخ شه، همین دیگه پرسش و پاسخ دیگه که من جواب بدم دیگه. خب الان بحث اختلاس رو پرسیدن و بحث اقتصادی، من این دوتا رو جواب بدم باز دوباره بحث ده.
فرصتی برای پرسش و پاسخ هست، میکروفون میارن، از طریق میکروفون سوالتون رو بفرمایید و استاد مباحثشون جنبندی بفرمایید و تموم بشه در خدمت هست.
چشم اما در رو تو اختلاس رو اینا که
چشم سیدونا استاد جنبندی بفرمایید بعد در خدمت هست.
من هم الان جواب اختلاس رو هم عرض بکنم خدمتون. نه اشکال نداره. بذارید آخه من میخوام عرض بکنم که ذهنیت امثال من خراب شده سر چه جریانیه. یعنی من که میگم این ذهنیت ملت ایران. من یه سوال از شما بزرگوارا دارم. چند هفته پیش یادتونه یک تصویری آمد تو فضای مجازی، وی آی پی زندان اوین، یادتونه دیگه، موبل داشت، تخت عالی داشت، ال ای دی داشت، خیلی میگفتن ماهانه 350 میلیون تومان اجاره میدن به کسانی که اختلاس کردن، یادتونه دیگه. هر چی تونستن فوش دادن به نظام، هر چی تونستن. ما تحقیق کردیم یه ترجمه اسمش ایران نیست، این مال سوئیسه. این تصویر مال زندان سوئیسه، اتفاقا مال اختلاسگرای زندان سوئیسه. ما این رو گذاشتیم روی کانال، کامنت های زیرش رو بخونید. نوشتن باریکالله ایه میگن یک کشور پیشرفته اختلاسگر رو کنار قاچاقچی نمیذارن که کار یاد بگیره. بزرگواران من یک سوال دارم از شما دقیقا واضح. شما یه برگه ای بردارید همین الان برید بیرون، برید تو حرم حضرت معصومه که دیگه مذهبی و اینا هستن، یه تیتر روش بنویسید، بنویسید یک نفر توی فرانسه اختلاس کرد گرفتنش، نظر شما چیه؟ مردم چی میگن؟ میگن بارکالله، ما در غرب مسلمان ندیدیم و اسلام دیدیم، در ایران مسلمان دیدیم و اسلام ندیدیم. میگه خب باشه، کار خوبی بود دیگه. باشه، توی ایران 3000 میلیارد خوردن طرف رو گرفتن، میگن دیدی همه دزدن. آقا مردم ایران 3000 میلیارد از کجا فهمیدند؟ موقعی که نظام گرفت طرف رو، یعنی موقعی که گرفتنش مردم فهمیدند. الان نظام کار خوبی کرد طرف رو گرفت یا کار بدی کرد؟ نه حالا بذاریم من هم یکی دوتا بیام جلو، هم یکی دوتا عرض بکنم خدمت شما. مخوام عرضمیه دیگه، الان قوه قضایی دوز رو میگیره کار خوبی انجام میده یا کار بدی انجام میده؟ پس چجوریه که هر اختلاسی میاد فوشش رو باید نظام بخوره؟ بعد بازی جوری میکنن، میگن خب کوپولش. میگیم چطور وقتی فرانسه بود نگفتید کوپولش، اینجا میگید اشکال نداره. 3000 میلیارد اختلاس کردن جمهوری اسلامی گرفت، دو نفر متهم اصلی بودن، هر کدوم 600 میلیارد جریمه شدن، 1200 میلیارد هم اضافه برگشت. میگن خب خود طرف کو راست راست سر راه میره، هیچی، مهافرین امیر خسروی رو اعدام کردند، خاوری هم متهم ردیف دوم فراریه، پلیس انترپول نمیداش. جمهوری اسلامی چه کار باید میکرد که نکرد؟ آه پس حکومت امیرالمومنین هم که اینقدر اختلاس میشد تقصیر امیرالمومنین بود دیگه، اختلاس میشد دیگه، یک سوم نهج البلاغه که مال اختلاس و چیز میزایه. بزرگوارن این که بله، اینی که نباید اختلاس بشه که معلومه، این که درش بحثی نداریم. بحث من ذهنیت بود، چجوری اگر تو فرانسه اختلاس بشه طرف رو بگیرن خوبه، توی اینجا اگر اختلاس بشه طرف رو بگیرن بده. من عرضم این هستش، اینی که نباید اختلاس بشه، اینی که هیچ، همه باید خوب باشن، همه باید عالی باشن، اینا که بحثی درش نداریم. میخوام ذهنیت مردم رو عرض بکنم. یه چیز دیگه در رابطه با رد صلاحیت ها میان میگن آقا این چه کشوریه، 40 سال انقلاب کردید، تمام رئیس جمهورش رد صلاحیت شدن، یکی شانس آورد شهید شد، یکی هم شانس آورد رهبر شد، همه رد صلاحیت شدن. سوال من اینه که این خوبیه نظامه که قدرت داره رئیس جمهور قبلش رو رد صلاحیت بکنه، یا بدیه نظامه؟ اگر بدیه پس چرا کره جنوبی اینجوریه؟ 70 ساله 12 تا رئیس جمهور داشته، به جز رئیس جمهور الان 11 تا رئیس جمهور، 9 تاش به جرم اختلاس و دزدی و فلان اینا همه رد شدند. خب آقا اگر چیز خوبیه پس خوبه، اگر چیز بدیه همه جا بده. چرا اگر یه جریان مشابه تو ایران اتفاق بیفته این تو ایران بده توی دنیا خوبه؟ هر عرضم بازو کنن اینجور چیزایه، وگر اینی که نباید اختلاس بید. مامان آجاقا اختلاس چه ربطی به کشور مفت؟ مگر حکومت امیرالمومنین حکومت مسلمان نبود آجاقا؟ بله آجاقا، ما شیعه هستیم که قرار نیست مسئولینمون به مر اسلام عمل بکنن. خب معلومه که از اسلام، برای همیه که اختلاس تو کشور ما از همه دنیا پایین تره. اون آجاقای هم تصویرش. خب آجاقا منم عرضم همینه، احسن آجاقا، منم که یه متوجه میشم، من بحثم ذهنیته، من که دفاع نکردم آجاقا از اختلاس. شما یکی دیگه از شبهاتی که شما دارید در رابطه حقوق نجومیه، درست نمونش دیگه، احسن، یکی از بحث. میخوام بگم توی ایران از همه جای دنیا کمتره، من عرضم اینه، الان بذارید ثابت بکنم. الان حقوق نجومی
آجاقا، الان پاسخ بدن یه لحظه گوش
من جواب بدم آجاقا.
استاد شما پاسخ رو بفرمایید.
نمونهش حقوق نجومی. نکن ما عرضمونیه که تو کشور ما چون اسلامیه از همه جای دنیا تو این زمینه بیشتر دقت میشه. حقوق نجومی نمونهشه. حقوق نجومی نباید تو کشور باشه. آقا هم واستادن جلوش رو گرفتن. اصلا حقوق نجومی چیه؟ حقوق غیر قانونی و حقوق نجومی تعریفش چیه؟ ما اینکه انقدر الحمدلله هممون فاضل هستیم، تعریف حقوق نجومی چه حقوقیه؟ طبق قانون از یک عددی باید بیشتر باشه دیگه. طبق قانون حقوق نجومی تعریفش این بود، 7 برابر کف حقوق. یه قانون رفت توی مجلس این رو بکنه 14 برابر. حالا تصویب شد یا نشد من کار ندارم، داره اجرا میشه، اصلا هم چیز خوبی نیست. 14 برابر خیلی زیاده، درست؟ اما من با همه ایناش کار ندارم. طبق قانون توی کشور ما الان حقوق 14 برابر کف حقوق میشه حقوق نجومی و حقوق غیر قانونی. کف حقوق تو کشور ما 1,500,000 به قانون کار، 21,000,000 تومان بیشتر باشه میشه حقوق نجومی. اینی که خیلی بده، اینی که زیاده، اینا همش درست. سوال من اینه که تو دنیا چنده عدد؟ خب شد حقوق نجومی دیگه آج آقا، اسم حقوق نجومی بود یکو گرفتن ازش. نه آج آقا طبق قانون اینه آج آقا، منم میفهمم حرف مردم چیه. من کلن تمام چشم دقت بکنید در رابطه با حقوق نجومی، این حقوق توی دنیا هستش. نگاه بکنید ببینید فرق جمهوری اسلامی با دنیا چیه. توی آمریکا 354 برابره قانونن، توی سوئد سوئیس 148 برابره، توی آلمان 147 برابره، توی اسپانیا 127 برابره، تا ژاپن 67 برابره، میبینید استرالیا 36 برابره. بعد اینا 354 برابر میانگین حقوقه، ما 14 برابر کف حقوقه. این جمهوری اسلامی یعنی این. از این بیشتر بره بالاتر حقوق نجومی و بعد نمیدونم بگیرنش و میگیرن و امثال این که حالا انجام نداده و نمیدونم معاون اول بوده کی بود سخنگو گفتش اینا ذخیره نظامن و اینا رو من کار ندارم. ما بحثمون قانونه بابا، قانونی که الان هم داره به اجرا میشه. پس بزرگان اینو دقت بکنید، میان میگن که آقا حقوق نجومی فقط توی ایرانه، هیچ جای دیگه دنیا نیست. خب معلومه که هیچ جای دیگه دنیا نیست. خب عددش رو نگاه بکنید، عموم شبهاتی که مردم دارن به خاطر همون جریان جهله. اگه تسلط به ممانی داشته باشن که این بحثا نیست. چند شب پیش رفته بودم پای یک منبری سخنرانی آمده میگه که حکومت اسلامی یعنی حکومت امیرالمومنین که یک دونه دزدی توش نبود. خب بابا یه بار لای نهج البلاغه رو باز می‌کردی می‌فهمیدی چه خبر بوده. ابن عباسش که ابن عباس بود اختلاس کرد. آره ایشالله که او ابن عباس نبوده دیگه. متن نهج البلاغه که حضرت علی میره بالا منبر اشک میریزه، میگه وقتی به پسرموم نمیتونم اعتماد بکنم دیگه به کی اعتماد بکنم؟ بعد ما میایم اینجا نه، باید توی کشور یک دونه هم نباشه. خب این حرف قشنگه، ولی حکومت ما حکومت مهدوی نیست، حکومت ما حکومت علویه. تو حکومت علوی دزدی هم شد، اختلاس هم بود، همه اینجا اتفاق افتاد. مورد بعدی هم که در رابطه با فقر پرسیدید، فرصت میشه فقری هست؟
اگر لطف بفرمایید اجازه بدید که سوال هم اگر هست.
چون فقر رو پرسیدن هرجور بفرمایید.
ممنون، خیلی ممنون. از خواهران اگر، چون ما چند جلسه هست خواهران سوال داشتن و بعد معترض شدن، از خواهران اگر کسی سوال هست میکروفون رو بیارن سوال رو بپرسید. حاج خانم اجازه بدید میکروفون لطف بفرمایید یه لحظه اجازه میکروفون رو بیارن. ردیف جلوه
من که 24 ساعت توی جلسه دادم چشنه. به همون کانالی که گفتم به ادمینش پیام بدن اعضای تیم جواب میده.
سلام علیکم. ببخشید همین فقری که فرمودید هم سوال شد هم سوال ماست. بفرمایید توضیح بفرمایید.
عدالت و فقر، پنجمین دستاوردی که آقا مطرح میفرمایند توی برای انقلاب اسلامی بحث فقر و عدالته. خوب دقت بفرمایید بزرگواران، من قسمت عدالتش رو اول بیارم. نزدیکترین شاخصه به شاخصه عدالت بهش میگن ضریب جینی. ضریب جینی چیه؟ ضریب جینی یک عددیه بین 0 و 1. آمارش هم مال ما نیستش، آمارش مال بانک جهانیه. یه عددیه بین 0 و 1. هر چه این عدد به 0 نزدیکتر باشه، یعنی بیاد به سمت پایین، درآمد بین کف تقسیم شده، یعنی عدالت بیشتر محقق شده. هر چی به 1 نزدیکتر باشه، یعنی به 1% جامعه تعلق گرفته. درست؟ این بهش میگن ضریب ضریب جینی. اینه ببینیم وضعیت دنیا چجوریه. این ضریب جینی در دنیا از کشور توسعه یافته تصویر سمت چپ، کشور در حال توسعه تصویر سمت راست. آبی 1990 تا 2000، قرمز 2000 تا 2010. میبینید در تمام دنیا ضریب جینی در حال افزایشه، یعنی بی‌عدالتی داره بیشتر میشه. این ضریب جینی در کل دنیا، ضریب جینی در کشور توسعه یافته همش در حال افزایش، ضریب جینی در کشور در حال توسعه، ضریب جینی در آسیا و اقیانوس، یعنی جایی که ما هستیم، نگاه کنید ضریب جینی چه افزایشی داشته. این آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، دانمارک و کانادا. درست شد؟ ما کل دنیا، میانگینای دنیا، کشورهای معروف رو آوردیم، ضریب جینی در حال افزایشه. درسته؟ اینم جمهوری اسلامی. از بعد از انقلاب تا 6 سال پیش ضریب جینیش رو کاهش داد. درست؟ خب دقیقا بحث همون 6 سال دیگه، یک خیلی واضحه دیگه، مردم تأثیر رأیشون رو ببینند خیلی راحته. برای یک تأثیر خیلی قشنگیه. شما یه جایی که میرید اگر بهتون گفتن آقا رأی مردم فرمالیته و رأی ما چه تأثیر، همین تأثیر رو بذارین جلوشون، میگن آقا رأیت اثر داره. جمهوری اسلامی، جمهوریت یعنی همین، دموکراسی یعنی همین. مردم خودتون خواستید، آقا هم فرمودند مردم خوب رأی بدید به نفع خودتونه، بعد رأی بدین به ضرر خودتونه. خیلی راحت توی زمین دستتون بازا. ما طلبکاریم. تا سال 2013 ضریب جینی به چه سرعتی کاهش پیدا میکرد و ضریب جینی تا سال 2016 افزایش پیدا کرد. آخرین آمار ضریب جینی بانک جهانی تا 2016ه. تا 2018 مطمئن باشید بیشتر شده. خب نکته ایه که تمام دنیا در حال افزایش بود، ما در حال کاهش بودیم. و خب حالا بگه واقعیت داره حالا چون چیزی؟ خب منم میگم توی ایران یک دونه فقیر وجود نداشته باشه، حالا بگید آقا راجی گفت چیکارش کنیم؟ خب حالا میخوام ببینم یعنی چی. حالا مثلا توی چین گفتن یک فقیر نباید باشه، خب اوباما هم وقتی اومد تو تبلیغات تلویزیونی گفت یک دونه فقیر کاری میکنم که نباشه، آقای روحانی هم فرمود یک دونه فقیر نباید باشه. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا مگر هر کی گفت چیز خوبیه؟ میگه که همه برای رأی آوردن میگن چه این چیزی رو. نیتشون خیره ان شاء الله حسن الاعمالو ببینید. بله حالا چین که ازش خیلی خرابه.
سوال
حالا ممکن یکی اینجا شبهه بپرسه که آقا ضریب جینی زمان شاه، خب اگه شاه هم بودم این کار رو میکرد. این گزارش بانک جهانی از ضریب جینی زمان شاهه که میگه از سال 1972 تا 77، یعنی سال 50 تا 55، ضریب جینی از 14 به 15 رسید، یعنی از 40 به 50. ببینید شاه چه کار میکرد فقط، ببینید چه کار کرد تو 5 سال این عدد رو اینجا رسوند. یه نکته دیگه ادامه سوالی که فرمودن رو بگم. ممکنه یکی بگه آقا این ضریب جینی درآمده، یا بعضی از کشورهایی که شما نشون دادی درست عددشون داشت میرفت بالا، ولی خود عددشون که از ایران بهتر بود. ما باید ضریب جینی ثروت رو هم حساب کنیم. ضریب جینی درآمد چیه؟ همه ما ماهی 2 میلیون تومان شهریه داریم مثلا، درست؟ ماهی 1 تومان شهریه داریم. خب آقا این ماهی 1 تومان، ماهی 200 تومان، ماهی 2 میلیون تومان، ماهی 20 میلیون تومان، ممکنه همه عین هم باشیم، اما ممکنه یه نفر خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، مغازه داشته باشه، همه اینا رو داره دیگه، ثروتش زیاده، درسته درآمدش درآمد مساوی هستش. پس ما باید ضریب جینی ثروت رو هم ببینیم. اون موقع میبینی که این کشورها فاجعه ضریب جینی ثروتشون، از جمله چینی که آجاقا فرمودن کشورهای کمونیستی فاجعه ان تو بحث محقق نشدن عدالت. چین رو شما نگاه بکنید کجای 78، یعنی این عدد دیگه به 100 برسه، یعنی تمام کشور مال یه نفره 70. این عددا خیلی نزدیک همه. دانمارک 80، مصر 91، فرانسه 70، آلمان 79، قزاقستان 92، مالزی 82، همین کشوری که مردم مثال میزنن دیگه، سوئد 83، ترکیه 81، اوکراین 90، انگلیس 73، آمریکا 85، اینم ایرانه 67. هیچ کس نگفت اینجا عالیه، محقق شده، عدالت عالیه. ما داریم میگیم ما در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم، خیلی مشکلات هم داشتیم، در مسیر حرکت کردیم. یا فقری که سوال کردند، این فقر، فقر کشورهای مختلف به آمار خودشون، 12% مردم آمریکا زیر خط فقر، بیش از 14% در فرانسه، 19% در انگلیس، بیش از 15% در آلمان. توی کره جنوبی افراد بالای 65 سال 50% زیر خط فقرند، خود میانگین کشورش هم 16%، ژاپن 18%، زمان شاه 46%. اینم جمهوری اسلامیه تا 6 سال پیش، 6 سال پیش رسون به 8.1%، نگاه کنید 8.1%، از 6 سال پیش دوباره فقر افزایش پیدا کرد تا سال 2016 که اوج گرونی در جمهوری اسلامی از 2016 تا 2018 بوده که قطعا رفته بالاتر. خیلی جواب واضحی داره. هر زمانی که تفکر ما هم تفکر غربی شد، همون بلایی که سر غرب آمد سر ما هم آمد. تو چرا توی زمینه ما میترسیم بگیم؟ واضح ببینید این هم فقر. چی گفته فقر توی کشور ما فلان و بیداد میکنه؟ میخوام بگم بزرگوارم اون چیزی که واقعیت داره با اون چیزی که ذهن مردمه متفاوته. آقا تو حرم سال گذشته فرمودن امروز مهمترین چالش کشور ما چالش ذهنیه، یعنی مردم یه تصوری دارن، تصور اشتباهیه.